شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد، انرژی و بحران دانشگاه مینوسوتا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان گرامی شما در اقصا نقاط جهان، به ویژه ایران عزیز. خوشبختم که در خدمتتون هستم.
باز هم درود دوباره بر شما باد. جناب بینا، ماه اسفند رو پشت سر گذاشتیم. ماه اسفند با اون روزهای مهم و تاریخیش، سال روز درگذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق، قهرمان ملی در تبعیدگاه احمد آباد، در پس اون کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد توسط شاه و دربار و کاشانی و لشوش و اوباش که بخشی از اونها هم امروز در حکومتند، بعد در همین رابطه و در ادامه این روزها در این ماه، یعنی 29 اسفند، سال روز ملی شدن صنعت نفت به رهبری همین انسان آزاده شرافتمند پایبند به عهد که در واقع شد چاوش نوروز، چند تا پرسش مطرحی میخواستم که لطف کنید به اینا پاسخ بفرمایید. در همین رابطه ارتباط شاید 14 اسفند به 29 اسفند و این حرف و حدیثایی که مطرحه و عده‌ای بحث میکنن در واردش، همچنان هم گاهن ادامه دارد، این که از طرف افرادی، حالا از قبیل راست ها، مذهبی های تندرو یا وابستگان این رژیم، یا حتی بعضی از لیبرال ها این رو مطرح میکنن که مصدق خیلی زیاده طلب بود و باید صبر میکرد و چون نکرد همین دلیل این وقایع رخ داد، یا اگر گروهی گویند متانت به کار برده بود چقدر کارها راحت میشد. میخواستم لطف کنیم به این پرسش پاسخ بفرمایید تا بپردازیم به دیگره مطالب.
خواهش میکنم. در آغاز میل دارم و وظیفه میدونم با یاد دکتر هوشنگ کشاورز و سعد این بحث رو شروع بکنم و ضمن این که این تسلیت رو لازم میبینم که به دوستان و خانواده، مخصوصا خانواده گرامی این مرد بزرگ، ارائه بدم. اجازه بدید این متن بخوانم که یک شعری هم هست که قبلا سالها پیش با دست خطم بیشون دادم که اون رو هم کوتاه هست و بخوانم قبل از صحبت امروز. زنده یاد امیر هوشنگ کشاورز، برای شمار کثیری از ما به ویژه خانواده پرمهر و شریف وی، همسر فداکار و پایدار او بانو زریون، فرزندان سرفراز او مازیار و بهاره که هر دو سرمشق نمونهی برای نسل خود می باشند، و نیز نوادگان نوباوه او که بیشک امیدهای این پدر بزرگ نمونه را به نسل‌های آینده نوید خواهند داد، شیشه می بود که در شب یلدا شکست. شب یلدایی که از واپس روزهای سیاه کودتای ننگین 28 مرداد 1332 تا کنون برای مردم رنج دیده و زحمتکش ایران هنوز ادامه دارد. اجازه می خواهم با کمال دلتنگی فقدان این رفیق ایستاده و سربلند را به خانواده او تسلیت گفته و بقای عمر برای آنان آرزو کنم. این تسلیت البته شامل تمام هواداران، شاگردان، همکاران و همرزمان بینیز می باشد که بیش و کم هر یک با دیالکتیک زندگی سیاسی و پر افتخار او پیوند خوردند. شعر کوتاهی را که سالها پیش با دست خط خودم به او تقدیم کردم شاید گویای پرشور بیخیش او خود او باشد. رنگ یاد به امیر هوشنگ کشاورز صدر. آنچه از ما دیر خواهد زیست تک صدای بود از جرفای نابود است. آنچه از ما بار خاطر می شمارد خاک گفتگوی قطعی بیباک قطعی جاری قطعی بیخیش با مرداب خاموش است. آنچه از ما گاه رفتن می شناسد مرگ راه دور و رد پای نور در بنیاد تاریک است. آنچه از ما دیر خواهد زیست آنچه از ما سرخ باید ماند آنچه از ما سبز خواهد بود. پیروز باشید.
درودش باد و یادش گرامی باد. جامینا پس بفرمایید بپردازیم به پاسخ به این پرسش که برخی هدفمند و برخی هم تحت تأثیر نظرات این هدفمندان اینطور مطرح میکنند که مصدق زیاده طلب بود و صبر نکرد و گروهی هم میگویند اگر متانت به کار برده بود کارها راحت میشد و به سرانجام میرسید.
این البته جان کلام هست یا نتیجه ای هست که ما بیشتر میشنویم در طرز این چند دههی که از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 در ایران میگذره. خدمتتون که عرض کنم اگر واقعا ما بخوایم برخورد بکنیم به این که چه سوالی رو باید به سوانبان کرد، ما با چه پرسشی راجع به این وضعیت بسیار مشخص تاریخی که ملی کردن نفت هست در ایران و متعاقبش در یکی دو سال بعد حدود 1951 انجام میشه به تاریخ فرنگی کودتا در حقیقت ملی کردن نفت و کودتا در 1953 شهریور یا آگست در حقیقت انجام میشه. خدمتتون که عرض بکنم اینجا ما باید بتونیم در حقیقت پرسش در خور علمی و تاریخی رو عنوان بکنیم. پرسش هایی که ما از انواع اقسام پرسش داریم، ما هر چیز رو که بخوانیم هر مقولی رو که نگاه بکنیم در آن میبینیم که خب پرسش های مشخصی میشه. همه هم دوست دارن پرسش کنن. اینجا یه پرسش پرسشی شده تمام زندگی، حتی اونهایی که از علم بوری نبردن هی پرسش میکنن. خدمتتون که عرض کنم پس یک رده پرسش علمی و تاریخی است، یک رده پرسش تلویحی و سیاسی است که برحال یا به زعم درست یا نادرست برحال میتونه درست هم عنوان شده باشه در حقیقت تنهای حرکت رو بتونی یک مقدار درک ایجاد بکنه برای اونهایی که این به اصطلاح سوال مطرح هست براشون.
بله.
البته پرسش علمی، پرسش و تاریخی پرسش عمیقی هست که به هیچ وجه بدون یا اینکه ما نگاه نکنیم به پیش داده ها و پیش شرط های تاریخی مشخص یک زمان که ما در حقیقت ظرف زمان رو در نظر نگیریم، خب به اون بستگی داره که اونها رو پیش میاره که اون وقت پرسش رو خیلی غنی میکنه. پرسش سوم پرسشی است که به مثابه نعل وارونه و گم کردن رد عنوان میشه، یعنی طرف در جواب رو داره و در حقیقت دنبال هیچ به اصطلاح جوابی هم نیست و میخواد گفته باشه که بعد همون کدی رو که در حال ساخته در ذهن خود اون رو عنوان کنه. البته این از بیشتر از تمایلات سیاسی به اصطلاح ناشی میشه و سیاسی هم که میگیم به معنای این نیست که سیاسی خوب یا بده، انواع اقسامش هست و به طور کلی ارتجاع و اونهایی که بردند و خوردند و قوی تاریخ رو هم نوشتند، اینا دیگه میدونین دیگه که کسی که میبره تاریخ می‌نویسه و تاریخ زحمت کشان رو اونهایی که زحمت دادن به زحمت کشان می‌نوشتند.
بله.
تاریخ اونهایی رو که در حقیقت ظلم و جور رو در حقیقت در دنیا چارچوبه نهادند، اون تاریخ اونها نوشتند و اونها هم استناد میکنه که گویا اسنادیست. و این خب اینم یک نوع پرسش است. پس ما اهمیت داره که اگر ریشه‌ای بخوایم بر این مسئله که خب هر سالگشتی هم که میاد ما رو وادار میکنه که چون دورتر از موضوع میشویم پس میتوانیم افق رو بازتر ببینیم، افق رو که بازتر میبینیم، داده‌ها رو که بیشتر میبینیم، خب ما بیشتر میتوانیم اون رو ارزیابی کنیم. دوباره ارزیابی کردن اهمیت داره و اینکه بدانیم که در اون مسائلی که نقطه‌های کور وجود داشته، گره‌های کور وجود داشته، اون گره‌ها رو باز بکنیم. و به این ترتیب هست که کودتای ایران رو اگر که ما به صورت استثنا بهش نگاه بکنیم، کودتای CIA آمریکایی، انگلیسی CIA رو در حقیقت که CIA این کار کرد، به اصطلاح به انگلیس خودمون میدونیم انگلیس یک نیروی امپراتوری مرده بود، تموم شده بود در اون زمان، ولی خب در حقیقت نقشش، تعفن این نقش در اونجا حضور داشت، عملا دو دست CIA انجام شد. میبینیم که استثناء نگاه میکنند. اگر ما استثناء نگاه بکنیم شاید بتوانیم خردگیری کنیم دیگه ها. به مصدق، مصدق هیچ، از مصدق به قول معروف بالاتر هم حتی، به خدا هم حتی برمیم چکار کنیم، گله بکنیم، ها این کارها رو بکنیم. این رو زمان خیلی خودمونی عرض میکنم
بله
چارچوب بیافتیم در حقیقت. ولی ما میدونیم این کودتا در حقیقت یک نخستین حلقه زنجیری بود که اساساً استراتژی کودتایی نظام پاکس امریکانا، نظام برزنی جهانی دوم پاکس امریکانا این رو پایگذاری کرد. به حال حداقل این زمان که دیگه میتونیم ببینیم، ما چشم داریم، ما میتونیم چیز بخوانیم، ما دستون به مسائل و اسنادی که ترخیص شده است همین گونه هست، عملا چراغ روشن هست، چراغ علم روشن شده در گوش و کنار. در حقیقت این دیگه نیست که در خفای کاری کرده باشند و مخفی نگه داشته باشند. در حتی اون زمان هم که مخفی نگه داشتن ما میدونیم که بعد از چند روز همه میدانستند که چرز کنم، ولی اونها که باید بدانند و اونهایی هم که حتی دستن در کار بودند و پشیمان شده بودند و یا به هر حال یک کمی اون گوشی کنارا بودن، اونها اینها رو برملا کردن. کتاب الولستون رو اگر بخوانیم نفت ایران رو میبینیم که چند سال بعد، یک دو سال بعد همه چیز رو برملا کرده است.
بله
خدمتتون که عرض کنم، پس این مسئله اینا گفته میشه که این کاش صبر میکرد، کاش مصدق عجله نمیکرد. میگن مصدق میش کرد گوش نمیکرده، ها اینا کی میگه اینا رو؟ اینا رو به اصطلاح دوستان مصدق میگویند. حالا دشمنان رو برید اینجور کار نداریم به دشمنان.
بله
افرادی مثل فادرانی میگفتن، حتی کتابش نوشته دیگه که خیلی به اصطلاح کاش یکم آرام رفتار کرده بود. این رو الولستون معروف یک آدم محافظه کاری بوده که مخالف این حرکت دولت خود بوده است، این شرافت او رو نشان میدهد. زمنان یه آدم علمی بوده، این نوشته که اینهایی که خیلی بد عمل کردن دولت انگلیس، دولت ما بوده است، خود اون می نویسد در نفت ایران. و خب این فرق معامله هست، 700 نار فرق معامله هست که ما چرا به این اسناد، به این مدارک رجوع نمی کنیم، یا این که حرف هایی رو که به صورت استهزا و برای خنده جور می کردن دیگه در سازمان های اطلاعاتی انگلیس، مخصوصا انگلیس ها خیلی خوشمزه رفتار می کنند در این جای، حالا امریکای هم کم از اونا نیستن، در چیزهای مختلف، در مدارجی، در مطالبی که در حقیقت من رفتم در این، هم در این مسئله و هم در مسائل کلی بعد از جنگ جهانی دوم درباره پاکس امریکانا تحقیق کردم، این حالت ها از که اول یه دونه خند و شوخی پیش میاد و بعد این مسئله روز می شود. مثلا همون تهمت هایی که مصدق زدن که نمیدونم تریاک می کشه، نمیدونم این کار من دیگه
یا طرفدار شورویه، بله
بله نمیدونم فلان می شه و بهمان. و بعد کسانی هم گفتن اینا رو که ما حداقل بعضی از فرزندان ما شاید در زیر به اصطلاح در کلاس های این آدم ها زینر و دیگران ها در آکسفورد و جای دیگه کمبریج و انگلستان شاید درسی هم خونده باشن که خاک بر سر این استاد ها
بنابراین. بله بله متاسفم.
حدودتون که عرض بشه این جریان هست و به این دلیل هست که ما باید بشه کافین چارچوب را که چه سوالی مطرح بکنیم که به زمان خود در چارچوب زمان خود بگنجد، در چارچوب عمل اون زمان بتواند بگنجد، در چارچوب قدرت و اینکه استعداد اون گروه یا افراد و خب در سطح اصطلاح لیدرشپ آن در اصطلاح اینکه چگونه حرکت ادامه پیدا بکنه در این مورد و چگونه دیده بشه که تاریخ ایران در زمانی که در اون زمان داره نفت ملی میشه این چه معنی میتونه داشته باشه اگر ما در چارچوب مشروطیت جنبش مشروطه او رو بذاریم مثلا ها که باید بذاریم اولا. خب اینا خب سالای مشخصی هست، پرسش های عمیقی هست که باید اینها رو در حقیقت یک کمی باز کرد. ما تو این رادیو صحبت کردیم، دیگران صحبت کردند و خیلی خوبم صحبت کردند، کتاب های بسیار زیادی نوشته شده اینا رو باز کرده و به باز ما میبینیم که این هیاهو ادامه دارد همچنان و این متاسفانه خیلی از بسیار نتایج اولا شکست ایدئولوژی که این تفکرات و این نوع فکر کردن ها هست یک و این که تاریخ به هر حال اساسا اگر که به صورت تسلسل و مشخصا به صورت طولانی مدت بهش نگاه بشه در این مدت میبینیم که مصدق رو به عنوان برنده این به اصطلاح مبارزه معرفی میکنه، کما اینکه من در کتاب جدید خودم هم که در حقیقت همین ماه پیش چاپ شد در توسط انتشارات پالگریف مکمیلان در تمام دنیا چاپ شده به اصطلاح به پخش شده به انگلیسیش A Prelude to the Foundation of Political Economy Oil, War and Global Polity هست که به ترجمه فارسیش کنده ترجمه نشده البته این هست پیش درآمدی ها بر شالوده اقتصاد سیاسی نفت جنگ و جامعه جهانی ترجمه می شود. من در حقیقت چون مسئله در چارچوب به تحولات بعد از جنگ جهانی دومم نوشته شده کتابی است که تحلیلی تئوریک و تاریخی عملا با ملاحظه با مصدق در حقیقت در اینجا من در این کتاب رفرنس های بسیاری به مصدق داده شده.
بله.